همچنان، یعنی در حقیقت به اون سیستم وفاداریشون یه میرسه اصلا سیستم رو عوض بکنی کنی که آرسی میتونید یه جوری آنارشی در تیم بیشتر از ثباته و این آنارشیه و این نشناختن ترکیب تیم و تعویض مداوم بازیکن‌ها و پست‌های غلطی که ازشون استفاده میشه گاهن خب آثار بدی خواهد داشت. شاید ما مقابل سوریه آنچنان به دردسر نیفتیم، خوش شانس باشیم بتونیم با یه ضربه بازی ببریم، ولی تو روزهای سخت از اون روز با عراق اینها جریانگیر ما خواهد شد. بازی سه‌شنبه با عراق بازی خیلی سختیه. عراق در حقیقت تو روز اول مقابل کره بازیش رو دیدیم، همون تیم
خیلی خوب بازی کردن انصافا،
عالی عالی. یعنی میشه گفتید که از دوره در حقیقت مرحله اول انتخابی که با ما هم گروه بودن و تا این مرحله یک پیشرفت ملموس رو داشتم. طبیعی هم اصلا مربیشون رو عوض کردن، آقای کاتانیش رو برگزار کردن و یکی از مربیه سبک هلند و آقای دیکادوس رو آوردن که خب طبیعتا تصمیمشون تو همین مدت کوتاه گذاشته و من به نظرم که اگر بخوایم با همین تفکر با همین استراتژی در حقیقت به نوعی وارد بازی بشیم روز سختی رو خواهیم داشت. خیلی تفت صحبت نکنم، به نظرم که باید اولی گام آقای اسکوچیش و تیم فنی بود این باشه که ترکیبمون رو بشناسیم و ترکیب درست زمین استفاده کنیم.
بله، خیلی از شما ممنونم جناب آقای از اینکه وقتتون به ما اختصاص دادید. باهاتون خداحافظی میکنم. آقای قاسم‌پور و آقای چراغ‌پور هر دو میخوام یه سوال مشترک داشته باشم. اول نظر آقای قاسم‌پور رو بشنویم، بعد با آقای چراغ‌پور عزیزم همراه باشیم. خب در مورد عراق صحبت شد، عراق فوتبالی شاید نزدیک به ما داره آقای قاسم‌پور که خب بازیکن تکنیکی زیادی داره، خلاقیت تیمیش خیلی خوبه، برای تو پست‌های مختلف بازیکنایی داره مثل بشار حسنی که تو لیگ خودمون بازی کرد، بازی‌ها رو میتونن عوض کنن و همیشه هم به حال یک حریف سرسخت برای ما بوده. حالا ما دور قبلی هم دو تا زخم خورده بودیم از حریفان خودمون، یکیش مقابل همین عراق بود، یکی هم مقابل بحرین بود و نتایجی هم که حالا توی روز اول به دست اومد، باخت ژاپن در مقابل عمان یا تساوی کره، نشون داد که خیلی فاصله ها نزدیک شده. به نظر شما کیفیت فعلی تیم ملی عراق با توجه به بازی که برگزار کردن در مقابل تیم ملی ما چگونه خواهد بود و چه کار باید بکنیم که مثل دوره قبلی رقابت ها غافلگیر نشیم که بازیمون در بازی نخست با شکست هم راه بود؟
بله، اصلا خدمتتون دوست ما اشاره خوب کردن اینکه باز اون اشتباهات تکراری نشه و ترکیب تیم رو من فکر می‌کنم آقای استیفیس حالا شاید زمان کمیه که سرمربی تیم ملی هستن ولی چند سالی هست فوتبال نام هستن، بازیکن ها به خوبی آشنا هستن و ببینید توانایی بازیکن ها ما رو میشناسه. خیلی این جابجایی که حالا بازم آقای چراغ‌پور اشاره کردن ایجاد نشه، بازیکن های غیر تخصصی تو پست های تخصصی خودشون به نظر من باید استفاده بشه. مطمئنا بازی با عراق خیلی فرق میکنه بازی با سوریه. عراق هم که اشاره کردید چه از نظر خلاقیت چه از نظر قدرت بدنی، چون یه فوتبال فیزیکی هم تو دستور کارشون هست و همیشه ما با عراق با مشکل مواجه بودیم، گرچه من معتقدم ما از نظر نفرات به مراتب از عراق قوی تر هستیم ولی با مشکلاتی که فوتبال ما داره و من فکر میکنم یه طورای آقای اسکوچیش هنوز اون بازیکنای ترکیب اصلی خودش رو نشناخته، در حالی که ما تو هر پست بازیکن‌ها سه چهار تا بازیکن داریم که توانایی خوبی دارن، به شرطی که عرض کردم اون پست تخصصیشون ازشون استفاده بشه و مطمئنا اگر این کار صورت بگیره و یه مشکلی که من فکر می‌کنم تو این بازی حالا با سوریه داشتیم، امیدوارم که این مشکلات بازی با عراق رفع بشه که گرچه زمان کمیه که ما درست تعداد زیادی از این بازیکن‌ها کنار هم بازی کردن ولی مربی ما مربی جدیدی بود و نیاز بود که تفکرات خودش برای تاکتیک خودش رو به این بازیکن‌ها القا کنه که متأسفانه حالا یا زمان یا مرضی حال ایشون سبب شد که این اتفاق نیفتاد. امیدوارم که در بازی با عراق بتونیم اون اهدافی رو که دنبال می‌کنیم و اون تفکرات آقای اسکوچی به خوبی پیاده بشه و از کردن بازیکن‌های اصلی تو پست اصلی خودشون و به خوبی از توانایی اینا بازی گرفته بشه که انشالله بتونیم نتیجه خیلی خوب هم کسب کنیم.
انشالله همطور بشه. آقای چراغ‌پور عزیز در هم مورد با شما صحبت کنیم. خب نکاتی رو آقای قاسم‌پور عزیز فرمودن، یه عزیز دیگه هم روی خط ما اضافه شده، من فقط باشون یه سلام علیک داشته باشم بعد با صحبت آقای چراغ‌پور هم بپرسیم. چیا فوادی عزیز سردبیر سایت وبسایت فوتبالی که از کارشناسان خوب رسانه و فوتبال کشورمون، آقای فوادی سلام، عصر شما هم بخیر باشه.
اول خدا در آقای خداپرست هم خدمت شما خدمت میهمانان عزیز آقای ابراهیم قاسم‌پور اسطوره فوتبال ایران در سالهای دور و آقای چراغ‌پور عزیز که آخر الان دیگه به عنوان سرپرست کمیته آموزش
پدوسیان
بله بله. من بحثتون رو گوش دادم از اول برنامه و دوستان دیگه گفتن اینا رو گفتن حالا بریم انشاءالله منظر دیگه نیاکنان صحبت های
چراغ‌پور
بشنویم من در خدمت شما
بله خواهش می‌کنم آقای چراغ‌پور عزیز فاصله ها واقعا کم شده تو فوتبال آسیا و دیگه نمیشه واقعا از پیش تیمی و برنده دونه سالا با توجه به شرایطی هم که تیم عراق داشت که حالا فکر کنم شما خودتون هم بازیشون رو دیده باشید مقابل کره جنوبی خیلی خوب بازی کردن انصافا کره رو غافلگیرم کردن فکر میکنید چه حربه‌ای و چه راهکارهایی رو باید بیاندیشیم که اون اتفاقات حالا دور قبلی نیفته با توجه به اینکه عراقیان خیلی شناخت خوبی نسبت به ما دارن
بله وقتی که همه چی توی صفحه قرار میگیره روی میز قرار میگیره بین دو تا همسایه که سالیان دراز هی با هم بازی میکنن یواش یواش یه سری چیزا دیگه سورپرایزشون نمیکنه بعد بازیکنهای ما رو خیلی نزدیک میشناسن البته سطح تکنیک عراق سطح تکنیکی بازیکنهای عراق اگه فرض کنیم بشار اسدنو امثال این بازیکن‌ها رو در اوج تکنیک فوتبال عراق بخوایم تعریف کنیم ما تکنیک فوتبالمون دو سه برابر جلوتر از اونها یعنی از تمام عرب‌ها و تمام حاشیه خلیج فارس از همه تکنیک بچه‌های ما جلوتره حتی یه ایستادن سریع قاعدی و هیچ کدوم از اینا نمیتونن دور بزنن بچردن
شاید نسبت به سایر کشورهای خلیج فارس یه مقدار شاید نزدیک‌تر باشن به ما
بله بله دومین کلاس نزدیک به تکنیک قابل قبول عراقه
بله
در نتیجه از این نظر عبوراشون فراراشون یه قدری ما رو دچار اشکال میکنه اونجایی که از خیلی از قدیمه آقای قاسم‌پور من سلام میکنم خدمتشون فرصت نشد خدمتشون سلام کنم آقای قاسم‌پور بهتر از من میدونن که ما از سالیان خیلی دور بچه هامون تو دفاع راحت دریب میخورن
بله.
از تیمهای ملی قدیم خیلی دور اسم آقایون رو نمیخوام بیارم مشکل اون این بود که راحت دریب میخوریم مثلا توی بازی با پرو من مثلا یادم اوج فوتبال گولای اسما بود ما مثلا 4 تا گل خورد ما راحت دریب میخوریم این دریب خوردن راحت ما رو ما نمیتونیم نسلمونو که یه شبه یه روزه یک ماه یک ساله خواص دفاع رو عوض کنیم ما باید سیستم هایی رو به خدمت بگیریم که فشردگی اجازه دریپ خوردن نده اگر این فشردگی که اجازه دریپ خوردن نده رو به کار ببریم بعد مواجه میشیم با دویدن یک کلاس جلوتر عراقی ها با خودمون
بله.
اونا بیشتر از ما میدونن حالا توان فیزیکیشونه نوع تغذیهشونه نژادشونه آب و هوا و هرچی از ما بیشتر میدونن این دو مقوله یعنی تجمع ما دویدن اونا رو چیز میکنه به اصطلاح زیاد دویدن اونا رو خطرناک نمیکنه چون میشه حفظ بازی در مقابل یعنی جلوی ما هر چقدر میخوان بدون نرم پشت سرمون جلوی ما هر چقدر میخوان این بده به اونون بره بالا این بیاد پایین هرچی میخواد
دفاعمونو دور نزنن
نرم پشتمون میشه keep the play حفظ بازی in front تو جلو اینم درسه الان ما باید کلاس بذاریم این آقا باید الان تئوری های بازی با عراق و چون بچه های ما دیگه با هم دیگه دوتا دوتا ستا ستا چهارتا بعضیشون 6 سال 5 سال 4 سال مدت ها ما الان نمیتونیم با یه کوچینگ با یه تمرین تو اردو با اینجور چیزا مثلا با گرگن به هوا با این بازی هایی که میکنن گاهی آدم فیلمشو میبینه
تنس فوتبال مثلا بعضی وقتا
تیمو تنظیم بکنی حالا که نمیشه بیاین از تئوری هایی که جایگزین کوچینگ میشه تئوری هایی که عمیق‌تر نهادینه فوتبال نوع فوتبال مثلا یه اون طرح رول قانون اگر پس
ده.
این اگر پس رو با تیم ملی کار کنیم بگیم اگر اینجوری شد پس ایف اگر اینجوری شد باید این کارو بکنی اگر اونجوری شد باید این کارو بکنی اگر پس اگر اینا رو بیشتر بذاریم کلاسای بیشتری بذاریم کار همین چست کردن تفکرات رو به هم بیشتر بکنیم. بله. این تعمیراتی که من میبینم گاهی تو تلویزیون فیلم برداری میکنن نشون میدم، گرگم به هوا و گرگم و گله میبرم و
دست تنیس فوتبال و اینا جدید داشتیه فکر کنم اینا باشه. آره
دیگه اینا الان دوای در ما نیست. ایشالله که از این فرصت بیای بیرون. من آخرین جمله من بگم، احساسم به این آقای اسکوچیچ، احساسم اینه، اصلا نمیخواستم بگم، ولی آن چیزی که دارم میبینم احساسم اینه که نسبت به اون سری بیخیالتر شده.
درسته.
نسبت به اون سری که خیلی مراقب بود و مراقب همه چی بود و یه تغییرات جدید و عمده‌ای داشت، فکر میکنم ساده گرفته موضوع رو.
درسته.
حالا شاید خدا کنه ما اشتباه کرده باشیم.
درسته. بله خدمتتون عرض کنم که خب یه نکته ای رو با آقای فوادی هم در مورد صحبت کنیم، آقای قاسمپور و آقای چراغپور هم بحث فنی رو حتما ادامه بدیم. خب الان باز هم چیزی که در تیم ملیمون دیده میشه، خب بازیکن‌های لژیونر زیادی هستن در کنار بازیکن‌های داخلی میان حضور پیدا میکنن و به هر حال خب اکثر ترکیب تیم ملی ما هم بازیکن‌های لژیونر تشکیل میدن که خب در لیگ خودمون نیستن و به هر حال این اعتقاد بهشون وجود داره. این به نظر شما ای فوادی بیشتر کمک میکنه که حالا بیشتر از بازیکنایی که خارجی هستن و در خارج بازی میکنن استفاده بشن کیفیت رو بالاتر میبره، یا اینی که مثلا بازیکن چون خیلی وقت توی استادیوم آزادی بازی نکرده شاید اون آشنایی رو نداشته باشه با فضای در حقیقت ورزشگاه، وضعیت رو چگونه میبینید تو این زمینه؟
راستی بحث کلان چراغون درستی مطرح کردن. من جدا که سوال شما جواب میدم در باره بیخیال بودن آقای اسکوچیچ، خب آقای اسکوچیچ خیلی نگران بود در مرحله قبل که با تیم نتیجه نگیره، تیم صعود نکنه، برکنار بشه و اخراج بشه و هرچوش هم باورش هم نمیشد که با تیم ملی تمدید کنه قراردادش با فدراسیون فوتبال و بحث ها اسمای مختلف مطرح شده بود که مثلا مربی اسمای مثلا برانکو، کیروش، استراماچونی و خیلی مربی کالدرون مطرح شده بود که قرار هست بیاد و هم میگفتن تیم ملی به یک مربی بزرگ و نامدار و اینا احتیاج داره. حالا که مطمئن شده که فعلا هست، شاید الان اون دیدگاه آقای چراغپور که میگن که یکم بیخیال به نظر میرسه وجود داره، من همین حس رو دارم. ولی در مورد این سوال شما، من خودم واقعش نفهمیدم این مینی کمپی که برگزار شد به چه دلیل بود. آقای اسکوچیچ مینی کمپی برگزار کرد با حضور یه منتخب یاد بازیکنهای لیگ. حالا این دوستان آقای چراغپور آقای قاسمپور هم اینو صحبت کردن دربارش که آیا واقعا یه سری بازیکن
خط خوردن دیگه،
میدونم میگن یه سری بازیکن دعوت شده در فصل نقل و انتقالات هم بود دیگه، مثلا بازیکن تو لیست خروجی یه تیم بود بعد دعوت شده بود تیم ملی، مثلا خیلی عجیب بود یا بازیکن اسکلیسته چرا تو لیست خروجی یه تیمه چرا باید دعوت شده. دیدگاه مربی اینه که دعوت کنه بازیکنایی که حالا به نظر خودش خوبن، خب بازیکن تو لیست خروجی بوده، حالا کاری به بالا پایین رفتن قیمت بازیکن تو نقل و انتقالات هم ندارم، مثلا نمیخوام وارد این بحث شم. بحث لژیونرها هم که گفتی الان من میخوام اینو اضافه کنم، همه جای دنیا ما حالا چرا فوتبال سوال قاسمپور هم حتما اینو میدونن که مربی دو نوعه، یا مربی باشگاهیه یا مربی ملی. مربی باشگاهی کسیه که دوست داره مستمر با تیمش باشه، که حالا تیمش باشه اردو بره تمرین های مختلف و فشرده رو برگزار کنه، کمپ های مختلف بره. مربی های ملی نه اینجوری نیست. مربی ملی هم قیمتشون فرق میکنه، هم سطح کارشون فرق میکنه، اردوهاشون همه کوتاه مدته، 48-72 ساعته، در واقع ورود و خروجشون همین طور هست و اینها فقط پیش از تورنمنت هایی مثل جام جهانی یا جام ملت های اردوی دو هفته دیگه تهش بذارن و به همین دلیل سطح کار اون مربی ها با سطح کار مربی باشگاهی کاملا فرق داره.
درست.
از خاطر همین شاید خیلی مربی که تو باشگاه موفق بودن تو تیم ملی ها موفق نباشند یا بالعکس. در اصل ما این ساختار رو از دورانی که آقای برانکو سرمربی تیم ملی بود کم کم لژیونرهای ما زیاد شده بودن در جاهای مختلف، حالا اون موقع امارات و قطر حالا اون بخش اروپا و اینها بود، یه کم کم این سیطره پیدا کرد تا رفت سراغ بازیکنان دورگی دوران آقای کیروش و دعوت کردیم آقای دژاکه و آقای خدمت شما هر ساعت که
اوچان
نژاد و بقیه که حالا یه سری شده کلا معلوم نشد چی شد، اصلا کلا ناپدید شدن، معلوم نیست کجا هستن. ولی این دیگه بازیکن لژیون آقای کیروش اعتقادش رو بازیکنی که خارج از کشور تمرین میکنه سطح تمریناتش بهتر از بازیکنی که در داخل داره مثلا 90 دقیقه فوتبال بازی میکنه هر هفته، حالا مثلا تیمش فیکس هست و این نظر رو حالا این هم میشد اون موقع خیلی بس خدای چراغ خوردن یادمه که این رو به جورایی حالا داشتن میگفتن که تایید میکنن، ولی خب میگفتن آقای کیروش به لیگ نگاه نداره، ولی خب الان میبینیم که این قضیه در آقای اسکوچیسن که قرار شده نگاه ویژه به لیگ داشته باشه دیده میشه. اینکه حالا اونا بهترن 100% بهترن، اگه بازیکن خوبی نبودن که لژیونر نمیشن، آقای خدافرستن نمیرفتن در کشورهای مختلف تیمای اروپایی بازی کنن. منتهی ما یه مشکلی که داریم اینه که هماهنگ شدنمون برای برگزاری اردوها، برای برگزاری بازی دوستانه بسیار بسیار لحظه‌ای تصادفی هست، و اگه بشه یه بازی میکنیم، حالا این چند ساله سوریه دملستمون با سوریه بازی کردیم، مثلا حالا رفتیم با بوسنی مثلا بازی کردیم، یعنی تای بازی دوستانه ما ازبکستان و سوریه و بوسنی بودن. حالا بوسنی ولکنیم ازبکستان و سوریه تو این سه سال اخیر هر وقت هر سال تیم ملی حریف خواسته اینا اومدن، یا ما رفتیم در واقع در تاشکند بازی کردیم، اونا اومدن، یا حالا سوریه رو خوب دعوت کردن کنه رفتن به سوریه که وجود نداره. پس ما در نظر ارنج کردن کمپ، از نظر ارنج کردن بازی دوستانه خوب عمل نکردیم. پس اگر تیم ملی کیفیتش پایین بوده در مقابل در بازی مقابل سوریه، هدف این بود آقا این بازی ببره، سه امتیاز بگیره، از این بازی یه شبیه سازی مدل سازی بشه برای بازی مقابل عراق، همونطوری که در واقع در بحرین هم بازی هنگ کنگ یه بازی بود که تیم ملی جمع شد حتی گل هم خورد، خیلی رفت و بحرین رو 3-0 شکست داد. این شیوه و این سبک با این شرایط مملکت ما، با این شرایط بازی دوستانه، هزینه هایی که از تحریم ها و این که حتی مربی بزرگ خارجی هم دیگه نمیتونه بیاره بازیکن که سر تو باشگاه، و با همه اینا ما یک خیر الموجودین به نام آقای اسکوچیش داریم که حالا میگه اسمش رو داشتیم خارجی، و بعد اعتقاد داریم که انتظار داریم که ایشون اندازه توخیل رو نمیتونم مربی بزرگی مثل یواخیم زو و مثل دشام و اینا برای ما مثلا بازدهی داشته باشه. این باز هم من میگم اگه تیم ملی بره به مرحله بعد در این نهایی جام جهانی، باز هم ممکنه اسهام مطرح ولی تهش ممکنه با آقای اسکوچیش ما ادامه بدیم.
بله تو کات جالبی بود آقای قاسم پور. یه نکته ای رو در مورد بحث فنی با شما داشته باشیم، با آقای چراغپور هم بعد صحبت بکنیم، که آقای چراغپور هم بهش اشاره کردم، بحث به هر حال میزان دوندگی بازیکنان ما هست که توی بازی های به هر حال هم باشگاهی ما هم بازی های ملی ما خیلی به اون استانداردهای جهانی نزدیک نیست، چیزی که توی فوتبال دنیا میبینیم که شاید یه بازیکن مثلا هافبک در فوتبال دنیا شاید بالغ بر بیش از 10 کیلومتر بین 10 تا 12 کیلومتر رو داره میدوه. اینو باید چه کرد که اصلا درست بشه که به هر حال فضا ندیم ما و بازیکنانمون اینقدر راحت جا نمونن توی و دور نخورن، به خصوص توی فاز دفاعی که مدافعین طبیعتا خوبه مدار شاید کنتر هم باشن.
من اصلا خدمت خوب آقای شرافو اشاره کردن، حالا برمیگرده به فیزیک، ذهن، نمیدونم تغذیه، حالا یه مقدارش استراحت بازیکنان که حالا به عنوان یه بازیکن واقعا تفکرات حرفه‌ای حاکم بشه. تو فوتبال ما حالا اکثر بازیکنان خوشبختانه تیم ملی ما که لژیونر هستن، حالا با اون سبک زندگی و اون تمرینات که آشنا هستن، مطمئنن اونجا باید همون 10-12 کیلومتر رو بدون، چون اگه ندون اونجا دیگه فوتبال ایران نیست که بخواد خیلی ساده یا راحت باشون برخورد بشه. و مطمئنن ما نیاز داریم کاری که حالا اروپایی ها کردن، حالا باید ببینیم الگو برداری کنیم، ببینیم مثلا ترکیه بغل ما چیکار کرده که به اون استانداردهای حالا بین المللی و جهانی رسیده، ما همون کارو بکنیم. ولی باید هم اینه که امکاناتی که فوتبال مملکت ما داره، برنامه‌ریزی‌هایی که میشه و هزینه های مالی که میشه، خیلی سختی که ما بتونیم تو فوتبال خودمون به اون استانداردها برسیم. دلیلش هم اینه که ببینید من مثلا توی امارات که کار میکردن یه باشگاهی داشتم توی امارات کار میکردم، ما توی مرز عمان یه روستا تقریبا بود کار میکردیم، یه مجموعه کامل ورزشی داشتیم.
بله.
حالا 4 تا زمین چمن کنار زمین اصلی و
یه حالت کمپ کاملی آقای قاسم.
بله، همه چی امکانات در حد یه باشگاه حرفه‌ای داشتیم، تیممون هم دست یک بود، حرفه‌ای نبود. الان من سوالم اینه کدوم باشگاه ما امکانات در حد این یه باشگاه دستی که امارات توی روز نزدیک حالا مثلا مرز عمان توی روستا دارن که بتونن حالا مربیاشون رو حتی دانشش و مربی بدنسازش و علم روز دنیا رو به کار ببرن، چه علم از نظر تغذیه که بخوام باشون کار کنن به اون امکانات برسن. توی مملکت ما بعیده، ما خیلی چیزای دیگه مونم، حالا نه فقط فوتبالمون، هیچ استانداردی نمیرسیم. حالا مگر بازیکنایی که از مملکت خارج میشن میرن تو اروپا یا فوتبال حرفه‌ای دنیا، خودشونو به اون صد وادارشون میکنن به اون صد. درست
درسته. جالب بود نکته که فرمودید که حالا در قطعا که الان دیگه فکر میکنم یه مقدار شرایط متفاوت شده. آقای چرا خوب این نکته آقای فوادی بهش اشاره کردن، حالا در مورد مربیان ملی و باشگاهی در فوتبال روز دنیا، خب دیده میشه که مثل حالا فوتبال خود ما شاید کمپای خیلی طولانی نیست. مثلا تیم ملی ایتالیا هم با روبرتو مانچینی میاد مثلا یه اردوی 4-5 روزه یه هفته ای رو برگزار میکنه، ولی اون به هر حال آمادگی تیمی و اون هماهنگی کاملا هست و کاملا در حقیقت کادر فنی میدونه که چه کار باید بکنه. در کشور ما خب این اردوهای 4-5 روزه مرسومه دیگه که شما فرمودید، نوع تمرینات و اینها. چرا متفاوت هست این کمپ ها و چه اتفاقی اونجا میفته که اون کمپ ها موثره ولی مال ما در حقیقت اون هماهنگی شاید بین بازیکن ها به وجود نمیاد با اینی که زمان یکسانه؟
فلسفه برگزاری کمپ از قبل نوشته میشه، حتی دقایقش به اصطلاح پلنیزه میشه، نقشه نوشته میشه، برای لحظه به لحظهش برنامه تنظیم میشه و توی روی اون برنامه ها حرکت میکنه. این یه مورد. مورد دوم در مورد این برنامه هایی که میخواد انجام بشه. الان شما یک جمله فرمودید که بچه های مثلا هافبک ها باید 12 کیلومتر 11 کیلومتر میدوند یا باید بدوند. اینا خوبه که تو رادیو اصلاحش بکنیم، بگیم 12 کیلومتر نمیدوند، 12 کیلومتر رو پوشش مسافتی میدن.
بله.
چون اونجا میگه دیستنس. اگه میخواست بگه 12 کیلومتر بدون مثلا میگفت رانی. اون پوشش مسافتی اینجا یک مسئله پیچیده‌ای ولی جالبی مطرح میشه. ما راه رفتن 6 کیلومتر این 12 کیلومتر 4.5 کیلومتر تا 6 کیلومترش راه رفتنه. انواع راه رفتن، از پهلو، از پشت، از نمیدونم گام زدن، جاگینگ کردن، 5-6 کیلومترش. بعد اونجاییش که لپ مطلب دویدنه که قیافه فوتبال رو ترسیم میکنه تعداد دویدنهای انفجاریه، اسپید اکسپلوسیده یا اسپید ریاکشنه یا خود اسپیده. ما اونجاش کمیم، وگرنه ما وقتی من خودم خیلی آمار گرفتم از بازی های خودمون، ما هافبک وسطمون زیر 6 کیلومتر یه تاریخ میکنه.
میانگین توی بازی اروپایی چطور آقای چراغپور تو همین نکته؟
توی بازی اروپایی اون قسمت انفجاریش 1200 متره، مال ما نهایتا میشه مثلا 420 متر، 400 متر.
بقیهش
مال ما میشه حوازی، را رفتن، جاگینگ کردن، یورتمه دویدن، ملایم دویدن. واسه همینه اون پاسایی که میبینید انقدر به عقب میدن، چون کسی جلو نمیدوه. اگر دویدن به جلو، رانینگ ویداوت به بال، به جلو باشه یا کرییشن اسپیس انجام بگیره، خلق فضا در جلو باشه، این پاسا انقدر نمیاد عقب. من و شما هم بریم تو تیم ملی واسیم بازی کنیم، الان خود آقای قاسم پور هم بره آفک وسط، مجبور میشه هر چی نگاه میکنه میبینه کسی نمیره جایی، همه وایسادن بگیرن. خب وقتی همه وایسادن بگیرن، توپا میشه اسکوار پاس، واید پاس، بک پاس، یعنی پاس به عقب، پاس به پهلو، پاس به مثلا عرضی. وقتی اینجوری بشه دویدنی توش وجود نداره، اگر هست گام زدن و راه رفتنه. پس کوالیتیه، کیفیت دویدن فوتبال ما اومده پایین. الان یه مثال بزنم، بازم خدا میدونه نمیخواستم بگم ولی الان بحث خیلی خوب پیش رفت. ما فوتبالی که تارمی برای تیم ملی بازی کرد همون فوتبالی بود که پورتو بازی میکرد، همون فعالیت ها بود، همون جنگیدن ها بود، همون با دفاع اومدن ها بود، همون توپ اینترسپشن ها بود، نبود. چون اینجا نیاز نیست. وقتی نیاز نیست، یه دوتا تکون خود رو دیزون اینور اونور، دوتا استرپسینه داد بیرون، یه پاس داد، تموم شد. وقتی میان تو فوتبال ما کلکسیونی از بازیکن رو جمع میکنیم، یعنی جمع کردن 16 تا بازیکن از 16 تا گونه مربی، 16 تا گونه نگرش، 16 تا گونه سیستم، اینا رو میخوای ببری تبدیل کنی که یه شکل بازی کنن. خب مسلمه یه شکل بازی نمیکنن، مثل قایقی میمونه که با 10 تا پاروزن بگی هر کس هر جوری بلده پارو بزنه، اون قایقه تکون نمیخوره.
بله.
این تیم هم این اتفاق براش افتاده. این آفتیه که اگر تعداد بازیکنهایی که از بیرون میان از یک حدی تعدادش بره بالاتر، انورمال میشه و ما تو این انورمالیزم داریم زندگی میکنیم. باید یه فکر اساسی بکنن اینا رو، یا بیشتر در اختیار بگیرن، یک نواختی ایجاد بشه، یا کمتر از تعداد بیرونی ها استفاده کنن.
فکر کنم به خاطر همین های چراغ‌پور که مثلا تیم ملی ایتالیا میاد تقریبا مثلا دیواره دفاعی خودش رو از یک باشگاه انتخاب میکنه.
بله.
مثلا دفاع وسطش کیلینی بونوچی که
کیلینی با اون بغل دستیشون
بونوچی. بله.
و آقا این دوتا یعنی تو تمام ایتالیا دیگه آدم نیست، ولی میان برای این قضیه است که آفرین که شما فرمودین اینا با هم دیگه تنظیمن. اما ما الان دوتا دفاع وسطمون شانس آوردیم، حالا گذشت رفت، ولی دوتا از توپا باید، یکیشو که بیرانوندم وایستاد نگاه کرد، همه نگاه کردم، پسری گرفت پیچید چرخید زد بغل زمین، بغل اون یکی، از اونم خطرناک‌تر بود. باید به نظر من با اینکه مسئولیتی هم تو فدراسیون دارم، ولی مثلا نباید بگم و اینا، ولی باید نظارت فنی به رفتار فنی آقای اسکوچیچ بیشتر بشه، باید بیشتر بشه. من از تو همین رادیو، از خود آقای رئیس فدراسیون اگر گوش میکنن مطالب ما رو، اگر به حال خودش رهاشه، بازی با سوریه بیش از 10 اشتباه داشت تیم ملی، 10 اشتباه ویرانگر، از تعویض‌ها گرفته، از سیستم گرفته، از ارنج گرفته، 10 تا ویرانگرانه اشتباه داشت، به خیر گذشت، بیشتر نظارت
کرد. قطعا فکر کنم ما چرا کنیم مثلا جلوی کره بازیکنی مثل سون قطعا از این اشتباهات خیلی استفاده بهتری خواهد کرد تا تیم ملی سوریه.
بله.
و خب قطعا اتفاق ممکنه بدتری برای ما بیفته.
خب قبل فنی میخواد، یه مدیر فنی میخواد سنش بالاتر باشه، تسلط داشته باشه، ما بهش اطمینان داشته باشیم، به اون آقا بر نخوره. خیلی خیلی اصلا مثل یک بازی دوستانه محلی بود، تعویضا، اومدن رفتنا، اتفاقات داخل زمین، حرکت هایی که دفاع مثلا یه دفاع ور می داشت از نیمه پا به توپ می اومد، از نیمه رد می شد، بعد می زد تو سر توپ، باز همون مسیری که اومده بود یه پاس به عقب می داد. مثلا یه فوتبال خیلی جالبی اونجا اتفاق افتاد که خطرناکه، تو این بره خطرناکه.
بله.
آدم خواهش میکنه از آقای رئیس فدراسیون که اینو نذارن اینجوری پیش بره، حتی تا سه شنبه یه فکری براش بکن.
حتما همطوره. من قبل از اینکه با آقای فوادی هم نکته رو مطرح کنیم بگم که تیم ملی والیبال نشستمونم در رقابتی المپیک مدال طلا گرفت با برتری مقابل چین. جا داره خسته نباشید بگیم با آقای هادی رضایی و همه بر بچه های تیم ملی والیبال نشستمون که واقعا درجه یک هستن و برای هفتمین بار قهرمان رقابتی المپیک شدن که جای تقدیر داره. اما خدمتتون عرض کنم که آقای فوادی عزیز، نکاتی که در مورد بحث فنی مطرح شد، حالا در مورد حواشی مسابقات هم صحبت کنیم که حالا بحث رسانه‌ای هم میشه. حالا صحبتی که مربیان سوریه انجام دادن قبل از بازی قشنگ گفتن که ما می‌خوایم تساوی بگیریم و قطعا خب بازی مقابل عراق هم خب هم بازیکنان هم به هر حال مربیانشون خوب بازی‌های رسانه‌ای رو بلد هستن چون بارها هم بازی کردن. به نظر شما به عنوان کارشناس قدیمی چجوری باید کنترل کرد و الان چقدر نقش داره مدیر رسانه‌ای تیم ملی ما در این بحثا میتونه مهم باشه؟
باشه، حاضر میکنم من تبریک میگم مدال طلا تیم والیبال نشسته، بالاخره این مدال طلا همیشه سندش به نام ایران بوده دیگه. آقای
یه جوری نماد ماستی آقای فوادی.
بله کنن سندش به نام ماست، عجیب هم نیست خیلی. و در باره سوال شما هم خدمت شما عرض کنم که خب بازی رسانه ای الان همه از طریق شبکه‌های اجتماعی و سایت ها و شبکه‌های تلویزیونی و توییتر و اینستاگرام و این هاست، بالاخره این مباحثی مطرح میشه. خب اون کوری و بحث اینها آخرش داخل زمین تعیین میشه. خب تیم ملی الان خب مدیر رسانه‌ای داره و یک تیم پشتیبان هم دارن، 3-4 نفری هستن که تیم و کارهای تصویری و کارهای اطلاع رسانی رو انجام میدن، مصاحبه با بازیکن‌ها و اینها.
خب تیم منسجم‌تر هم شده دیگه از زمانی که آقای شریفی اومدن. بله بله. تیم واقعا منسجم‌تر شده.
بله بله میگم این کارا رو انجام میدن و من نمی‌دونم تا حالا بخواد که مثلا تیم ملی بازی رسانه‌ای رو بندازه، به این دلیل هست که تیم ما قدرت زیادی داره و الان میشه گفت در کنار ژاپن ما قدرتی که قدرت های اول آسیا هستیم. حالا ژاپن هم به عمان باخته، یه در واقع فرصت خوبی هم هست برای اینکه ما تو رنکینگ